أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بلغ النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ورحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليها بسلام وصليت على أحد من أسفيرك وحججك إنك حميد مجيد. عرض کنم بحث در سر این فر بود که در واقع تنقیح موضوع فایده است، که فایده‌ای که موضوع خمسه است آیا باید فایده مستقر باشه یا فایده متزلزل هم رب متزلزل هم موضوع خمسه. این محل بحث. مرحوم سید فرمودن اگر شیئی رو با عرض کنم بیع متزلزل، بیع مثلا خیاری مالک شد، مادامی که مستقر نشده خمس لازم نیست بده. بنابراین عرضم کردیم بس در این است که زمان استقرار بیع بعد از سنه است، ولی اگه در داخل سنه باشه که اصلا محل بحث نیست. اگر فسخ نکرد تا پایان زمانش تازه سود در داخل سال محقق شده، خود من بعد خمسشو بده. قبل از پایان سالم که خمس واجب نیست ادا کنه، اصلا از محل بحث بیرونه. محل بحث در اون جایی است که زمان پایان خیار بعد از سال خمسی است. اینجا یا بعد انتهای سال خمسی است یا ابتدای سال خمسی است، بعد خمس این فایده متزلزل رو بده یا نه، این محل بحث. من اون سید میفهمن لازم نیست بده، در واقع اگر مستقر شد جز درآمد سال آینده است. در مقابلش عرض کردیم که نه اگر هزینه چرا زامن، اگر هزینه غیر متعارف نکرده باشه چرا زامن؟ بله غیر متعارف، بله در داخل سال هم اگه اتلاف کنه زامنه دیگه. بحث اینه که فرض اینه که خرج معونه شده، اگه خرج معونه هم نشه خمس داره، خرج معونه هم بشه خمس نداره دیگه، این از محل بحث خارجه. اتلاف هم داخل در معونه نیست. اینا چی؟ نه چون اگه شرط استقرار، بله به خاطر اینکه فرض اینه که کسی که میگه شرط استقرار میگه بعد از اون تازه رب حاصل میشه. بله تلف کردید در مقابل این صاحبان خوب زامنید دیگه، میگه چون تازه حالا فایده حاصل. یعنی خارج از معونه مصرف کرده، درست؟ یعنی اتلاف کرده سود رو، یعنی به تعبیر دیگه فروخته مثلا به کاری زده بعدم بگم اتفاقا مستقر شد، در این صورت زامنه یا زامن نیست شما میفرمایید. و هدیه کرده، هدیه غیر لازم، هدیه که شأنش نبوده. در واقع اگر بخواد بگید خمس به عهدش میاد، نه مرحوم اصلا که مرحوم آقای حکیم که درسته شرط متأخر معلوم میشه از اول بوده، مرحوم اصلا کسی که غالب شرط متأخر نیست اشکال پیدا میشه دیگه. نه کسی بخواد بگه شرط متأخر نیست برای حصول رب از اول، بله اشکال پیدا میشه. اون موقع که رب نبوده، وقتی هم که رب حاصل شده تلف شده بوده دیگه، ربه بالفعلی که بعد اسرافش بکنه حاصل نشده. علی حال این در مقابل قول مرحوم سید که میگن فواید غیر مستقر موضوع خمس نیست، در مقابل او سه تا کلام دیگر بود دیگه. کلام مرحوم حکیم بود که اگر عرض کنم استقرار شرط متأخر باشه برای حصول ربح از اول، در این صورت این کاشف از اینه که رب مربوط به درآمد سال قبله. چرا؟ وقتی استقرار حاصل میشه کشف میکنه که از اول این بی این ملک محقق بوده و مستقر بوده. این بیان اول. بیان دوم بیان مرحوم آقای خویی بود در مقابل این که ما اصلا ربح متزلزل نداریم، ربح حتما ربح بالفعله و ربح بالفعل اگه حاصل شد خمس داره و ربح متزلزل هم نداریم. در این موارد که شما میگید که مالی رو به خیار میفروشه، حالا عرض کردم به بیع غیر مستقر، لازم نیست حتما خیار شرط باشه، بلکه به بیع غیر مستقر میفروشه، در این گونه موارد اون نقصان قیمتی که در عین ناشی از عدم استقرار ملکه، اون که اصلا سود به استقرار نمی کنه، بعد از اینکه مستقر شد ربح حاصل میشه. لذا اگر در سال بعد استقرار پیدا میکنه، قبل از اون این ربح حاصل نیست، نه اینکه ربح غیر مستقر ربح متزلزله. اگر از قیمت مالی که این نقص درش هست و ملکیتش مستقر نیست فرضینه، از او کمتر فروخته میشه، اون مقدارش ربح بالفعله. لذا ایشون میگه میتونه به بالاتر از او بفروشه. الان دیگه فرض کنید اگر یه مالی اگر منجز فروخته بشه قیمتش بشن 100 میلیونه، به بیع خیاری یا بیع غیر مستقر فروخته بشه مثلا به مدتی یک سال قیمتش 80 میلیونه، این 50 میلیون خرید، الان میتونه به 80 میلیون بفروشه دیگه. پس بنابراین یه سود بالفعلی برده، این ربح بالفعل اصلا متزلزل هم نیست، ربح مستقر حاصله، متزلزل نیست و میتونه و بعد خمس او رو بده. نسبت به اون 20 میلیون هم که اصلا ربحی حاصل نشده، بعد از استقرار در سال آینده ربح حاصل میشه. لذا اصلا ربح، این که میگید ربح مستقر و غیر مستقر داریم و متعلق خمس ربح مستقر است، از اول تمام نیست، ربح غیر مستقر نیست و متعلق خمس هم ربح مستقره. درسته اونی که شما میگید ربح سلام علیکم ربح متزلزل، ربح نیست. بیان مرحوم آقای خویی ازا میگن اگر چیزی به بیع مثلا شرط فروخته بشه، بیع خیاری، این قیمتش کمتر از بیع متنجزه، بیع منجزه. چرا؟ میگن به خاطر اینکه یه نقصی به حساب میاد در این عین، یه نقصی به حساب میاد که انه ما یه نقصی داریم که وصفی از عین مثلا مفقوده، یه نقصی هم داریم که ملکیتش متزلزله، ملکیت متزلزل نقص در عین ایجاد میکنه و قیمتش کمتر میشه. اون مقداری که قیمت در بازار به نحو متعارف کمتره، اون مقدار اصلا ربح امسال به حساب نمیاد، بعد الاستقرار اون ربح حاصل میشه. اما کمتر از او خرید ربح بالفعله، این ربح بالفعل هم متزلزل نیست، مستقره. لذا اگر فرض کنید کسی گفت، کسی مثلا به بیع شرط میخره، حق داره الان بفروشه، به همون شرط هم بفروشه، بگه من این خونه رو به شما میفروشم به شرط اینکه اگه صاحبش رجوع کرد فسخ بشه، بی مثلا 5 میلیون خریده، قیمت متعارف همین ملک با تزلزل 80 میلیون، 80 میلیون میفروشه. اگر فروخ این 30 میلیون سود بالفعل دیگه، چون بر فرضم که او بیعو به هم بزنه، این برمیگردونه عرض کنم 5 میلیون رو به صاحب اولی، 80 میلیون هم از او گرفته دیگه، بنابراین میفهمم 30 میلیون سود میکنه. این ادعا. خب ظاهرن حالا اینو باید بحث بکنیم دیگه، این سود بالفعلی علایال حاصل نمیشه حتی اگه بفروشن، چون اگر فروختم اون فرد به هم زد، بعد از به هم زدن بعد 80 میلیون به این آدم بده دیگه، نمیتونه 50 میلیون بده که، 80 میلیون رو باید بده، چون 80 میلیون گرفته بوده به هم به هم خورده، بعد 80 میلیونش بده دیگه، نمیتونه 50 میلیون بده، 50 میلیون از اولی خریده، 80 فروخته. خب چرا 80؟ مگه اولی به فسخ نمیکنه، چیزی نمونه که این 80 بگیره، خب 50 به میده، فسخ کرد دیگه، چرا بگیره؟ یه دو ماه فسخ میشه دیگه. فسخ میشه دیگه، فرضینه به فسخ کرده، به دومی نمیمونه، سود علایال سود مستقری نمیمونه. مرحوم آقای خوی میگن همینقدر که میتونه بفروشه به قیمت بالاتری ربح بالفعل. عنایت کردیم. پس برام این بیان مرحوم آقای خوی همینه. میگن اصلا ما دو جور ربح نداریم، ربح مستقر و غیر مستقر. نسبت به اون قیمت مقداری که ما به تفاوت بیع مستقر و غیر مستقره که اصلا ربحی حاصل نیست، بعد از استقرار حاصل میشه. اگر مادون او خریده، این بله این ربح بالفعله. این قول دوم. قول سوم هم که بعضی مثل مرمای بروجردی فرمودن اینه که نخه، در ربح مستقرم الان ربح بالفعل و خمسش هم باید بده، ولو بعدن هم فسخ کنه. بعدن فسخ کنه شبیه اینه که تلف بشه در سال بعد. خب اگه تلف شد موجب نمیشه که امسال خمس نباید بده که. این بالاتر از تلف که نیست. ربح غیر مستقر بالاتر از تلف در سال بعد نیست. این مثل اتلاف تلف در ربحی حاصل شده بود سال بعد تلف میشه با فسخ بی. این ادعای مرحوم آقای بروجردی. البته یه مثالی هم از ایشون نقل شده تو حاشیه نیست، شاید تو متن که بحثشون هست، مثل هدیه میمونه. اگر کسی هدیه متزلزل داره، هدیه غیر لازم، چون هدیه غیر ارهام لازم نیست دیگه، مادامی که این باقیه میشه برگردونی. خب اگر هدیه غیر متزلزل، هدیه متزلزل داد پایان سالی نباید خمس بده، در حالی که تا عینش موجوده اون صاحبش میتونه رجوع کنه. صرف این که اون میتونه رجوع کنه موجب نمیشه این خمس نده. بنابراین فرمایش مرحوم بوجدی یه دو تا مثال از این جنس هم میزنن، میگن بنابراین اگر کسی به بیع غیر مستقر هم فروخت و از قیمت واقعی ملک کم کرد، به همون اندازه سود کرده، این سود رو خمسش پایان سال باید بده، ولو اینکه در سال بعد فسخ بشه. فرمایش مرحوم حکیم این بود که اگر فسخ کرد که هیچ، ولی اگه فسخ نکرد کشف میکند که از اول بیع مستقر بوده، بنابراین ربح حاصل بوده. مرحوم آقای خویی هم که میگن نه، اصلا نسبت به ما به تفاوت قیمت سوقی اصلا ربحی حاصل نیست، ربح در سال بعد حاصل میشه. مرحوم سید میگن ربح حاصله ولی خمس نداره، چون ربح متزلزله. این بیان مرحوم سید. حالا کدوم از این چهار تا قول درسته؟ قول مرحوم آقای حکیم رو نقد کردن به اینکه اصلا رب از امور اعتباریه نیست. شما بگید به نحو شرط متأخر مشروط به چیزی میشه، امور واقعی اما موجود و معدوم، شرط متأخر بردار نیست که، چون شرط اگه بخواد شرط واقعی باشه جزء علت تامه است، قبل از اون شی محقق نمیشه. در امور تکوینی ما شرط متأخر نداریم، در امور اعتباری اشکال نداره. فرض بکنید اعتبار دیگه، میگن اگر فلانی سال بعد اجازه داد به فضولی، ما اعتبار میکنیم که از حین البی ملک تو بوده، آثار ملکیت برات فرض میکنیم، اعتبار احکام اعتباری است، قواعد اعتباری است، اشکال نداره. اما در امور تکوینی شرط متأخر معنا، ربح از امور تکوینی است. اینو خودشون میگن، بعد به یه معنا نقضش میکنن، میگن ربح عبارت است از ملکیت و اضافه بر اون هزینه ای که دادی، این میشه ربح. بعد ملکی حاصل بشه و اضافه هم است. ملکیت که از امور اعتباری است، اضافه قیمت هم از امور اعتباری است. هر دو شرط متأخر برمی‌داره، این که امر تکوینی نیست. منتها به یه تقریر دیگری خود ایشون همینو تمام میکنن، میگن ولو فرض کنید اعتباری هم باشه، رب ملکیت زائد بر اون اصل سرمایه است و اصل عوضی که داده. ملکیت قطعا حاصله در مقام، به خاطر اینکه همه قبول دارن که اگر فسخ هم بکنه از حین الفسخ بی به هم میخوره، تا اون موقع داخل در ملک او بوده، لذا نماعات منفصلش ملک اوست. اگر به بیع خیاری فروخ سال بعد فسخ کرد، میوه های باغ مال او و میوه های امسالش، لذا ملک مستقره. قبول داریم ممکنه کسی بگه به تعبیر دیگه رب از امور اعتباری است و تعلیق برداره، ولی در مقام ملکیتش قطعا تنجیزی است. صدق فایده هم عرفا حاصل معلق نیست، صدق فایده هم بالفعل نرسن بودیم. این ادعای از کنم عدم معقولیت و اینا نیست. ابتدانیشون میگن معقول نیست اصلا، که این فرمایش مرحوم حکیم غیر معقوله که رب به نحو شرط متأخر متأخر به الزام بی در سال آینده بشه. این اصلا معقول نیست، این حرف تمامی نیست. رب از امور اعتباری است، هم ملکیتش هم زیادش میشه فرض بشود معلق به شرط متأخر، ولی در مقام همینطوره معلق نیست. اصل ملکیت که به بی حاصل میشه ملکیت مستقرم هست، معلق نیست. اگر فسخ کنه منهین الفسخ از ملک او خارج میشه، ولی داخل در ملک مشتری، نظامات نماعات متصلش هم در این مدت داخل در نماعات منفصلش، داخل در ملک مشتریه. علایات ببینید، این اشکالی که به مرحوم آقای حکیم میشه اینه، میگن بله حکم رو شعار معلق کند اشکال نداره، بگه وجوب خمس معلق به این است که او فسخ نکنه. اگر سال قبل فسخ نکرد، شعار حکم میکند که امسال خمس بدید. حکم اشکال نداره، شعار در موضوعش یه امر متأخری رو فرض کرده. اگر اون امر متأخر فرض حاصل شد، شعار حکم میکند که از مثلا از در پایان امسال بعد خمس پرداخت بکنیم. من حد فرمودین آثار وجوب خمس از پایان امسال بر عدم فسخ مترتب میشه، ولی عدم فسخ متأخر باشه، این اشکال نداره. شما میخوام بگن این معقوله، ولی این که بگید فایده به رب معلق است به عدم فسخ، این معقول نیست. نه اینطور نیست، اینم معقوله، منتها بگید حاصل نیست. عرفاً فایده اران صدق میکنه، هم مالک شده هم مالک زیاده شده، فایده محققه، فایده معلق نیست. نه اینکه معقول نیست معلق باشه، معقوله، چه اشکال داره، امر اعتباری است. بنابراین هم حکم میتونه معلق بشه، شارع حکم کنه به اینکه اگر بیع رو در سال آینده فسخ نکرد، شما آخر سال محکوم به خمس از اموالتون، یه پنجمش ملک صاحبان خمسه در پایان سال شما یا اول سال خمسی بعد. و همین که موضوع رو میشود معلق کرد، بگیم در نگاه عرف ممکن است که رب معلق به عدم فسخ باشه، ولی در اینجا معلق نیست، رب بالفعلی حاصل است. مرحوم آقای حکیم میگن نه، رب اینجا معلقه، اگر فسخ نکرد از الان رب حاصل میشه در اندل اغلا. بگید اینطوری در واقع غیر معقول و اینا نیست، بفهمید اینجوری نیست، تحلیل عرفی رب این نیست. الان کسی که به بیع خیاری میفروشه یا میخره یا به بیع دیگری که بیع غیر مستقر است، به عقد غیر مستقر، ملکیت غیر مستقر، از الان اندل اغلا رب حاصله، رب معلقه به عدم فسخ نیست، منتها رب متزلزله. نهت میفهمید این که رب تعلیق بر نمیداره، این ادعای تمامی نیست که مرحوم آقای هاشمی میفرمودن. علایال ببینید، اگر کسی بخواد اشکالی بکنه به مرحوم آقای حکیم که بیانشون اینه، میگن در بیع غیر مستقر ملکیت غیر مستقره، ربح غیر مستقره، اگر در پایان مدت فسخ نشد و استقرار پیدا کرد، از حین حصول بیع، از همون اول عرض کنم حکم خمس هست، زمان پرداختش هم پایان همون ساله، نه اینکه سال بعد. این بیان ایشونه. اگر اشکالی بهش بشه کرد، همینه که اندل اغلا این رب بالفعل حاصله، پایان سال موضوع خمس حاصله. موضوع خمس ربح و فایده است، ربح و فایده هم حاصله، رب معلق نیست به عدم فسخ، موضوع خمس معلق به عدم فسخ نیست. ولی اینکه ممکنه معلق بشه، ولی این دلو غلا الان میگن سود کرده دیگه، کسی یه خونه ای رو به بیع خیاری خریده نصف قیمت، پایان سال میگن این به اندازه نصف قیمت این خونه سود کرده امسال دیگه، سود معلق است، عرفاً این تمام نیست. این اشکالی که به ایشون میشه کرد، دیگه بالاتر از این دیگه نیست. ایشون هم ممکنه بگن نخیر این دل عرف معلق است، تا مستقر نشه نمیگن سود برده. این دعوای سر مفهوم عرفیه، خیلی هم به این واضحی نیست که کسی بگه معقول نیست و معقول است. و بله فرمایشون درسته، امور تکوینیه شرط متأخر بر نمیدارن، این خیلی واضحه. در امور اعتباری است که شما شرط متأخر میتونید بیارید، اما از موضوعات و احکام، اختصاص به احکام هم نداره. لذا همینطور که شارع حکم در وجوب خمس و به نحو شرط متأخر میتواند تعلیق کند، ممکنه فرض کنیم اندل اغلا حصول موضوع خمس که ربحه معلق باشه به عدم فسخ. اگر فسخ نکند، عرف میگن پس موضوع خمس در سال قبل محقق بوده، چون موضوع امر اعتباریه دیگه. نهت میفهمیم موضوع امر تکوینی نیست که، ملکیت و زیاده و این همه جز اعتبارات اجتماعی است، اینا ممکنه معلق بشه. بنابراین نهایت فرمایش ایشون اینه که میگن نه، اندل عرف معلق نیست، من با حکیم هم میگن معلق است. یه دعوای سر این رو باید تحلیل کن، یه تحلیل روشنی هم بدن که بگن بر اساس این تحلیل قطعا اندل عرف معلق نیست. نه، این چنین تحلیل روشنی ندادن، نه من با حکیم از اون برد یه تحلیلی دادن، صرفا یه بیانیه دیگه، نه ایشون هم یه بیان روشنی نکردن. اون بیان اولشون بیان خوبیه که تکوینی یا تعلیق بردار نیستن به شرط متأخر، ولی این جزء تکوینیات نیست. این که این آقا سود کرده است یا نکرده است، جزء اون تکوینی نیست که، جزء قراردادهای اجتماعی. این قرارداد اجتماعی، امر اعتباری اجتماعی، ممکنه معلق به شرط متأخر باشه. نه فهمیدین، این خیلی واضح نیست این فرمایش ایشون. ازایش کدوم از دو طرفش به وضوح نمیشه حکم کرد، مگر اینکه حالا بله که چی؟ اگر شک کنیم، ولی اگر نتونیم تنقیح موضوع بکنیم، بله، به خاطر اینکه نمیدونیم موضوع خمس. فرض کردید که لسان دلیل وضوح نداره دیگه، اجمال داره، در صورت اجمال لسانی براءت از خمس جاری میشه. این یک. و اما فرمایش مرمای خویی که فرمودن که رب تعلیق بردار نیست و اینم عرض کردم اما بالفعل حاصل است یا نیست، اینم جزء ادعاهاست. ممکنه کسی واقعا بگه نخیر، نسبت به همون مقداری که الان قیمت سوقیه یه ملکی که شما به شرط میفروشید پایین تر از قیمت سوقیه به منجزه و ولی نسبت به همون مازاد عرف بگن سود برده، منتها سودش مشروطه. این که این سود و رب برای صدق نمی کنه، رب حتما باید بالفعل باشه و تعلیق بردار نیست، این سر یه مفهوم عرفی نزاع کردن اولا. و نه ممکنه کسی بگه اندل عرف این سود منتها سود معلقه، اگه فسخ نکنه این آقا سود کرده امسال، اگه سال آینده بگه فسخ کرده امسال سودی نبرده تو این معامله، یه معامله کرده معامله هم فسخ شده سودی براش حاصل نشده. وقتی بیع رو فسخ نکرد بیع مستقر شد، این از عرف میگن در سال فلان سود برده، امسال که معامله کرده میگن بله امسال آقا سود برده دیگه. ولو اینکه قیمت متعارف بازار خریده با بیع تعلیقی یه قیمتی داره، به همون قیمت هم خریده بیع خیار، ولی میگن بله سود کرده. اینکه بگیم سود صدق نمی کند این نزاع سر مفهوم عرفیه. و ثانیاً عرض کنم سود به خاطر اینکه چیزی را که 120 میلیون میارزه الان 80 خریده، عرفاً میگن سود کرد، این سود دوم سود منجز نیست، سود معلقه، سود بالفعلی نکرده. آره سود معلق کرده با نه بخواد بفروشه، بله ولی یه سود معلقی کرده دیگه، همین سود معلق یعنی همین، یعنی اگه او فسخ نکنه این آقا 40 میلیون سود برده دیگه. سود معلق یعنی که میگید نیست، ادعاست دیگه. ممکنه که عرف بگن آقا بله این آقا سود کرده، منتها سودش شرطی داره، شرط متأخر داره. چی؟ اونو که مرمای خوی میگن سود بالفعل، این که محل بحث نیست. بنابراین فرمودین نسبت فرض کنید کسی به بیع خیاری این خونه رو بخره، عرفاً 80 میلیون بیشتر نمیخرن با یه سال مثلا شرط خیار. این هم 80 میلیون خریده ولی عرفاً میگن یه سودی کرده ها، سود والا چرا میره میخره هستن؟ اگه سود درش نیست، سودش منتها تعلیقیه. من وای خود میگن نه اصلا سود نیست، وقتی شرط حاصل شد سال بعد تازه سود برده. من میگم ممکنه که الان سود برده، سود تعلیقیه. خیلی امر واضحی نیست، دعوای سری مفهوم عرفیه بدون اینکه نکتهشو تحلیل کنیم و بر اساس تحلیل نکته اعتبار عقلا بیان بگیم چنین فرضی میکنن یا نمیکنن. عرفی و مرحوم سید میگن این ربح تعلیقی است، من وای خود میگن نسبت او اصلا ربح نیست. نه فرمودین نسبت به اون مقداری که الان ارزون تر میخره، این قیمتش تو بازار با به اختیاری است، 70 میلیون این خرید 50 میلیون، 80 میلیون خرید 50 میلیون، مازادش سود بالفعل. نه فرمودین اولا نسبت به اون سود که تعلیقی نیست یا هست این محل بحثه. کی گفته تعلیقی نیست؟ عرفا ممکنه کسی بگم به این سود دیگه. چون شما دارید راجع به موضوع دلیل بحث میکنید، موضوع دلیل فایده است، کل ما افادن ناسه، میگن فایده کرده، فقط فرقش با فایده های دیگه این تعلیقی. لذا مرحوم سید سر همین دارن بحث میکنن، میگن فایده تعلیقی موضوع خمس هست یا نیست، کل ما افادن ناس فایده تعلیقی هم میگیره. مرحوم های خوب میگن اصلا فایده تعلیقی ما نداریم، فایده تعلیقی فایده نیست، بعضی شرطش حاصل شد اصلا فایده حاصل میشه. یا خب دعوای سری مفهوم عرفیست، خیلی هم واضح نیستشون مدعاشون. ولی میگن اگر نسبت به قیمت سوقی ارزون تر خرید این سود بالفعله. اشکال دوم اینه، همینی که شما میگید سود بالفعل سود منجز نیست دیگه. اگر سال بعد اون آقا به یو فسخ کرد کدوم سودی برده؟ سود منجزی نبرده. اصلا همین محل بحثه، همینی که معلق است به عدم فسخ که شما میگید ربه. پس خود شما هم در این گونه موارد فرض ربه میکنید. نهاد میفهمید، میگید ربح بالفعل، لبنم که این معلقه، دعوا سر همینه دیگه. منتها شما میگید مازاد بر قیمت سوقیه، عرض کنم مادون قیمت سوقیه ربح معلقه. مرحوم هم مثلا سید ممکنه فرض بکنن نه، ما به تفاوت بیع تنجیزی و بیع تعلیقی هم اینم سوده. شما میگید نه اون سود نیست، اون بعدن میشه سود، ولی خود ما شما هم ربح معلق فرض میکنید دیگه. درسته الان میتونه این چیزی رو که مثلا 5 میلیون خرید 80 میلیون بفروشه، چون میگید قیمت بیع تعلیقی متعارف این 80 میلیونه، این تخفیفش داد 5 میلیون خرید، درسته؟ ولی این 5 این 30 میلیون معلقه دیگه، اگه سال آینده فسخ کنه این 30 میلیون برمیگرده. اصلا دعوا سر همینه. شما نزاع آوردید یه جای دیگه، میگید اون سود معلق نداریم، مازاد بر قیمت سوقی سود معلق نیست، سود نیست، وقتی بیع مستقر شد میشه سود، اصلا ربحی نیست، نه اینکه ربح هست غیر مستقر است. نسبت به مادون هم اگه خرید ربح بالفعل، جواب اینه نسبت به مادون ربح بالفعل ربح منجز نیست که ربح معلق دیگه. اصلا دعوا سر همینه، شما هم ربح معلق رو فرض کردید، همین محل بحثه که این ربح معلق موضوع خمسه، نه شما میفهمید موضوع خمسه، میگید ربح معلق موضوع خمسه در واقع، نسبت به مازادش میگید ربح نیست که خمس بهش تعلق بگیره، نسبت به مادونش میگید ربح منجز خمس داره، ولو بعدن به هم بزنه بیو. در واقع فرمایشات هم فرمایش مرموهای بروژادی دیگه، حرف جدیدی نیست که میگید ربح معلق خمس دارد. مرموم سید میگن ربح معلق خمس ندارد، شما میفهمید ربح معلق خمس دارد، نه اینکه ما ربح معلق نداریم. در مصداق ربح معلق، ربح متزلزل، شما نزاع میکنید، میگید مادون قیمت سوقیه این شیعی که به بیع خیاری میفروشن، همین بیع خیاری قیمتی داره، بیع متزلزل، مادون او ربح ربح، مازادش ربح نیست. جواب اینه مادونش ربح معلق نه ربح منجز، ربح مشروطه دیگه، ربح متزلزله. پس خود شما ربح متزلزل قبول کردید و قبول دارید که ربح متزلزل خمس داره، ولو بعدن بیع فسخ بشه. پس من باید همین میشه دیگه، فرمایش آقای خویی فرمایش جدیدی نیست، یه قول جدیدی نیست. یه قول اینه که ربح منجز خمس دارد، یکی هم اینه که خمس ندارد، یه قول هم اینه قول مرحوم آقای حکیمه، به نحو شرط متأخر اگر تنجیز شد خمس داره در امسال، اگر نشد نه، اصلا رأسا خمس نداره. بنابراین میگن تا تنجیز نشده خمس نداره، به نحو شرط متأخر خمسشو بعد پایان سال امسال حساب کنه. نه فهمیدین این سه تا قولی که هست. قول عرض کردم حالا اگر فرض کنی به قیمت سو ببینید، مرزم یه نزاع صغروی در بینه، اون نزاع صغروی سر مفهوم ربحه که آیا ربح صدق می کند به اونچه به قیمت سوقیه فعلی شما خریدید، ولی چون بیع متزلزله قیمت بیع تنجیزیش بالاتره، به اندازه ما به تفاوت بیع مشروط و غیر مشروط سود الان صدق می کنه یا نه. این یه بحثه، مرمه های خوب میگن صدق نمی کنه، ممکنه کسی بگه صدق می کنه. اگر باشه، اگر سود صدق کنه، بله موضوع داخله در محل بحث میشه. مرحوم آقای سی اصلا مصداقش رو خیلی بحث نکنیم که کدام است. میگن ما ربح متزلزل داریم، ربح متزلزل هم خمس ندارد، اصلا موضوع خمس نیست، اگر مستقر شد میشه موضوع خمس. بنابراین اگر در سال آینده مستقر میشه، جز درآمدهای سال بعده که متعلق خمسه. این بیان مرحوم سیه. آقای بروجردی میگن نه خیر، ربح متزلزل خمس دارد. این اصلا مصداقش چیه؟ مصداقش حالا بحث بکنیم. مرحوم آقای خوب میگن مصداقش اینه که اگر شی به مشروط به ملکیت مستقر غیر مستقر منتقل شده، یه قیمت سوقیه ای داره، از اون پایین تر بخره. ممکنه کسی بگه نه، اگر کسی شی رو به بیع متزلزل میخره غیر مستقر، یه قیمتی هم داره به مستقرش، ما به تفاوتش سوده. این نزاع صغرویه. اونی که محل بحث اینه که سود غیر مستقر موضوع ادله خمس است یا نیست، که مصداقش کدام است، این نزاع بر سر مفهوم عرفیه، مفهوم عقلایی است. خیلی هم تحلیل روشنی هیچ کدوم ارائه نکردن که هست یا نیست. بله، فرض روشنش همینه، فرض روشنش همینه که مرموهای خوبی میگن این فرش رو اگر الان به بیع متزلزل، این خونه رو اگه به بیع متزلزل بفروشن، یه قیمت بازاری داره، تخفیف به او داده، دون او خریده. نه فهمیدین؟ این ما به تفاوتش میشه سود متزلزل. این موضوع خمسه یا نیست، این محل بحث. مرحوم آقای خویی میگن هست، مثل مرحوم آقای بروجردی. مثلا مرحوم آقای خویی میگن اصلا متزلزل نیست، سود بالفعل، چون میتونه به همون قیمت الان بفروشه. نه فهمیدین؟ بله، اگر میتونست به بیع غیر خیاری بفروشه درست بود، ولی اینطور نیست به بیع غیر خیاری بتونه بفروشه. اگر میتونست الان به بیع غیر خیاری بفروشه، لذا مرحوم آقای بروجردی یه قید میزنن، اگر الان میتونه بفروشه، به بیع غیر خیاری میتونه بفروشه، پس اینو 5 میلیون خریده میتونه 8 میلیون بفروشه، بعدم طرف دیگه حق فسخ معامله نداره. یه اینه. یا اگر فسخ هم کرد دیگه بعد عوض ثمنشو بگیره بره، اینو نمیتونه پس بگیره. اگه اینو گفتید بله، این سود مستقره. اگر نگفتید سود مستقر نیست. نه، میشه سود متزلزل. سود اگه میتونه معامله رو فسخ کنه از اساس، ولو این بیاد به بیع مشروط، بیع به شرط گرونتر بفروشه، خب اصل بیع فسخ میشه دیگه. بنابراین اگر فرض کردید که این حق داره بفروشه و او هم نمیتونه دیگه بعد از فروش فسخ بکنه، فقط میتونه مثلا ثمنی که بعد داده بوده پس بگیره، یا ولی این درست، ولی اگر نه سودی نیست که. بله، لذا مسبب هستم این تزلزل دیگه هستن. این که ما بگیم قیمت سوقی پایین تره، اگه پایین تر از او خرید به سود صدق میکنه یا نه، این از کلمه نزاع موضوعیه. ولی با فرض موضوع ربح متزلزل، سوالیده که مسبب نزاع اینه، ربح متزلزل موضوع ادله خمس هست یا نیست؟ این که اونجا ربح متزلزل ربح اصلا نیست، اینجا ربح مستقر است، لذا موضوع خمسه، این در واقع به یه معنا از محل بحث خارج شدنه. اگر ما ربح متزلزلی داشته باشیم موضوع خمس است، ادله خمس است یا نیست؟ خود شما هم همین در واقع که میگید ربح متزلزله، مگر بتونه به بیع تنجیزی بفروشه و بعدم اون طرف نتونه بیع رو دیگه فسخ کنه، ولا ربح متزلزله دیگه. ربح متزلزل مگه یعنی چی؟ یعنی هم صغرویان خودتون تصویر میکنید به یه معنا، و همین که کبرویان هم میگید خمس داره، این میشه فرمایش مرحوم بروجردی. بنابراین اینو باید بحث بکنیم، چیزی غیر از این هم نیست. خب ممکنه کسی از مرحوم سید دفاع کنه، بگه بین این سه قول که ربح غیر منجز، ربح متزلزل موضوع ادله خمس نیست، موضوع ادله خمس هست، اگر فسخ نکند به نحو شرط متأخر موضوع ادله خمس است، به نحو شرط در همون سال موضوع خمس است. این بین این سه قول کدوم درسته؟ ممکنه کسی از مرحوم سید دفاع کنه، بگه مرحوم سید نظرشون اینه که ادله رب منصرف است از این سود غیر متزلزل. چرا؟ به نکته این که در سود غیر متزلزل اگر خمس رو از فرد گرفتید بعد طرف به او به هم زد، خب این ضرر کرده، خسارت کرده، سود نبرده ازش مالیات گرفتید، و ادله مالیات های شرعی از سودی که طرف نمیبرد منصرفه. به این دلیل منصرف از این جور ربح های متزلزل. اگر مستقر شد موضوع ادله شرعی میشه. این نکته عقلایی که این یه نوع مالیات شرعی است و در مالیات شرعی نمیخوان کسی که سود نکرده ازش مالیات بگیرن که، و در ربح غیر متزلزل ممکنه منتهی بشود به خسارت به این شخص. خمس رو ازش گرفتم، مالیاتو گرفتم، بعدم به فسخ شده، این سودی هم نبرده. لذا به این جور ادله خمس تعلق نمیگیره. ادله منصرف از این جور درآمده. درآمدی که متزلزل است موضوع ادله خمس نیست، به نکته این که ادله خمس نمیخواد به کسی خسارت وارد کنه، میخواد اگه سود کرد از سودش مالیاتی بگیره. خب سود متزلزل اگه ازش خمس گرفتی ممکنه اصلا طرف ضرر کنه، لذا از اینجا منصرفه. خب ممکنه کسی بگه خب این دلیل رو اگر گفتید قول مرحوم حکیم درست میشه. اگر فسخ کرد از صورت فسخ منصرفه، اگه فسخ نکرد چرا منصرف باشه؟ نه فهمیدین؟ ممکنه کسی بگه خب این حرف شد حرف مرحوم حکیم. چون مالیات بر سود حاصل است، ازا ادله مالیات از اونجایی که طرف سود نکرده منصرفه. خب این در صورتش که فسخ بکنه مالک، اما اگه فسخ نکرد بله باید همین امثال خمسو بده، ادله منصرف نیست. نه فهمیدیم. لذا اگه کسی به انصراف بخواد تکیه کنه ممکن است اینجوری بگه. یه جوابی مرحوم آقای هاشمی دادن و ببینید میپسندید یا نه. میگن اگر به تخصیص بود این حرف درست بود که ادله خمس تخصیص خورده نسبت به کجا؟ نسبت به اونجایی که موجب خسارت بشه خمس. اگر به تخصیص بود میگفتیم خب یه تخصیصی خورده، قدر متیقن تخصیص اونجاییست که طرف فسخ بکنه، اگه فسخ نکنه که این خسارت نکرده، نسبت به مازاد به ادله خمس تمسک، وجوب خمس تمسک میکنه. ولی میگن چون انصراف به منزله تخصصه، یعنی اصلا از اول گویا این مورد داخل در موضوع خمس نیست، چون به منزله تخصصه از اول گویا کل این موارد شامل نمیشه. این فرمایششون هم که تخصیص و تخصصه هیچ فرقی نمیکنه. این که میگن چون تخصص است، نه تخصص هم ممکنه محدود باشه، نسبت به اونجایی که واقعا خسارت میکند تخصص خورده. این ادعای عرفیه، ربطی به تخصیص و تخصص هم نداره. اگر کسی اینجوری گفت، گفت متفاهم عرفی از ادله خمس اونجایی است که مسلم است که طرف ضرر نمیکند با ادای خمس، اگر هم محتمل باشه طرف ضرر میکنه ادله منصرف است. اگر اینجوری گفتید خب منصرف میشه از اینجا کلا، از رفع متزلزل منصرف میشه. اگر گفتید منصرف است از اونجایی که موجب ضرر قطعی است، نه خیلی نسبت به اونجایی که فسخ کنه منصرفه، نسبت به اونجایی که فسخ نکنه منصرف نیست. این ربطی به تخصیص و تخصص نداره که. ملاحظه کردید چه ربطی به تخصیص و تخصص داره؟ اگر کسی گفت خب به لحاظ متفاهم عرفی ادله مالیات شرعی از اونجایی که در معرض خسارت است برای شخصی که مالیات میده منصرفه، بنابراین از سود متزلزل منصرفه چون در معرض خسارته. اما اگر گفتید از موارد خسارت قطعی منصرفه، نه نسبت به اونجایی که فسخ بکنه ادله خمس شامل نمیشه، اگه فسخ نکنه شامل میشه. فرمایش مرحوم حکیم تمام میشه. این تابع مفهوم انصراف عرفیه، نه اینکه اینجا تخصص یا تخصیصی که مرحوم هاشمی فرمودن. فرقی بین تخصص و تخصیص در اینجا نیست. دایره تخصص کجاست؟ کجا عرفاً اصلا ادله مالیات شامل نمی‌شود تا ما بخوایم به دلیل تخصیص بزنیم؟ کجا رو شامل نمیشه؟ آیا اونجایی که مالیات که میگیرید در معرض خسارت است؟ بله این سود متزلزل در معرض خسارته. اگر گفتید نه در معرضیت کافی نیست، اندل عرف از اونجایی که طرف ضرر میکنه ادله مالیات منصرفه، از صورت فسخ منصرفه، در صورتی که فسخ نکنه ادله خمس است. میگه سود برده فسخ هم که نشده. سود فرض، شما فرض سود متزلزل کردید دیگه. یه بار میگه اصلا سود متزلزل نداریم، که عرض کردیم داریم، خود مرمای خویی هم اعتراف میکنن که داریم. اگر گفتید ما سود متزلزل داریم، تنها دلیلی که میشه اقامه کرد همینه که ادله خمس، یا میگید رأسا از سود متزلزل منصرف است. چرا؟ چون از اونجایی که در معرض خسارت ادله مالیات منصرف، یا اینکه میگید نه از خسارت قطعی منصرفه، بنابراین اگر فسخ کند سود متزلزل در واقع سود نیست، ضرره، خمس گرفتن ازش موجب ضرره، از اینجا منصرف ادله. پس عمده دلیل انصراف ادله است. اینم تابع اینه که بگید چقدر انصراف داره. چی؟ نه اگه در معرض خسارت بودن منصرفه، میگه اصلا سود متزلزل خمس ندارد. سود تا مستقل نشد در معرض خسارته. اگه ازش خمس بگیری شاید ضرر کنه. اگر کسی بعیدم نیست همین حرف درست باشه، بعد فرمایش مرحوم سید درست باشه. راحت میفهمید. اگر کسی اصل انصراف رو قبول نکرد، گفت ادله خمس سود رو میگیرد چه در معرض خسارت باشد چه نباشد. بعدن هم خسارت کنه مثل تلف ماله، امسال خمس میدی سال دیگه مال تلف میشه، خب تلف بشه، رفتی به خمس امسال نداره که. این حرف فرمودی. اگر کسی اینو گفت که این حرف دقیقی نیست دا. چون تلف شدن مال رفتی به ادله خمس نداره. بله ممکنه کسی امسال خمسشو بده، سال آینده اصل رأس و مالی که خمسشو داره تلف بشه. تلف مال قبل سال بعد مانع شمول ادله خمس نسبت به امسال نمیشه. ولی این حرف درستیه. ولی این ربطی نداره به بحث ما. بحث ما اینه که خسارت از ناحیه ادله خمس وارد میشه. بهش میگن در سود غیر متزلزل خمس بده، سود غیر مستقر، بعد سال بعد به فسخ میشه این ضرر کرده، هیچ سودی نبرده خمس هم داده. ادله از این منصرفه، اما از اتلاف از تلف در سال بعد منصرف نیست. لذا نمیشه مقایسه کرد با تلف در سال بعد. بس اینه که ادله منصرفن، عمده حرفم اینه باید محدوده انصراف رو معین بکنیم که به چند روز منصرفه. منصرف است از ادله، منصرف است از سود غیر مستقر، یعنی اونجایی که در معرض خسارت است، یا نه از خسارت قطعی منصرفه. اگر گفتید از خسارت قطعی منصرفه، فقط اونجایی که سال بعد فسخ بکنه میگید نه این خمس نداشته امسال، ولی اگر فسخ نکنه از همین امسال بعد خمسشو میداده. سود غیر مستقره، بعدم از دست نرفته، حاصل شده، فعلی شده، این سود غیر مستقر موضوع خمسه. خب نه، در کجا از کار میفته؟ همه قیدش چیه؟ قیدش اونجاییست که نه ندونیم نیست میگه. نه میدونیم درسته، منفصل چقدر انصراف داره. اگه شک کنیم فرمایش شما درسته، میدونم شک دیگه، اگه شک در میزان انصراف داشتوشیم درسته، نسبت به مورد شک از ظهور میفته، چون به منزل قرینه متصل هست. از چی؟ از اونجایی که قطع نه، ممکنه کسی بگه انصرافش محدوده، از اونجایی که ضرر قطعیست انصراف داره، بیش از او انصراف نداره. نه نه، میخوام بیش از او اصلا ظهور داره. نه نه بین اصلا این نیست، اینو نگید. نه 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 نه، چرا نمیگیره؟ میگیم این دل عرفشون مالیاته، مالیات نباید خودش موجب ضرر بشه. لذا اگه موجب ضرر قطعی شد دلیل منصرف، بیش از این قید نمیزنه عرف. نه منفصل نه ها، نه اطلاق باقیه، اصلا بیش از این اندل عرف انصراف نداره. چون مصب به چرا انصراف پیدا میکنه اندل عرف، نکته انصراف رو تحلیل کنید. نه نه، چقدر لسانش بیش از این نیست آخه. اگر مقید متصل خودش لسانش محدود باشه که ظهور از بین نمیبره که. گفت اکرم العلماء الا زیدن، نسبت به امر لسان نداره. باشه لبیه، ولی بیش از این نیست. نه به شرط این که در میزان اجمال خودش سبب اجمال میشه. اما اگه از اجمال نداشت چی؟ مخصص متصل و مخصص لبی اگه اجمال داشته باشه موجب اجمال خطاب میشه، ولی اگه اجمال نداشت. دعوا سر همینه که شما میگید انصراف داره، نکته انصراف چیست؟ که چی؟ مالیات شامل موارد خسارت نمیشود، نه مواردی که در معرض خسارت است. نه نه، اصلا شرط متأخر اینا رو درست نکنید. اگه در معرض خسارت بود شامل نمیشود، یا در مورد خسارت قطعی شامل نمیشود. همین. ممکنه کسی بگه نه، ممکنه مرموهای حکیم بگه من میدونم اندل اغلا فقط از اونجایی که خسارت قطعی منصرف معدله خمسه داریم، مخصص متصل و منفصل لفظی هم نداریم، یه انصراف اغلایی داریم، انصراف هم نکته داره، نکتهش ضرره، پس از اونجایی که مالیات موجب ضرره منصرفه. حتی اگر انصراف حکمی هم بگید، ممکنه کسی بگه انصراف چون به نکته عقلایی است مقیده. چه دلیل داره انصراف رو توسعه بدید مجملش کنید انصراف رو؟ نه ادعا در چی؟ در فائده، در اون جایی که هر فائده‌ای که خمس بدید ضرر نمی‌کند شخص. اگه ضرر می‌کنه فقط از اون جایی که ضرر قطعی داره منصرف. بله دیگه. نه. شما که فرض کردید فایده هست. ادله وجوب خمس. نه ببینید میگید ادله وجوب. نه. میگه فرض اینه که فایده هست. شما میگید فایده فایده است. امسال من فایده کردم. میخواد بگید ادله وجوب خمس از این فایده منصرفه. چرا؟ چون ممکن است ضرر کنه. میگیم اگه ضرر که از مورد ضرر قطعی منصرفه. از الان میگیریم. چون فایده از ضررم نکرده. منتها ضرر نکردنش که من... نه. من میگم میزان مسبب انصراف چیست؟ میگید ما یه خطابی داریم که خمس به درد به فایده. فرضم کردید که فایده صدق میکنه. خود مرحوم آقای خویی هم فرض کردن که فایده صدق میکنه دیگه. این فایده متزلزل فایده است. درست؟ میگید این فایده متزلزل نسبت به ادله انصرافی درش است. انصرافش چیه؟ میگید مالیات نباید موجب ضرر باشه. میگه خود از مورد ضرر منصرفه. این فایده که هست، ضرر هم که نکرده. اگر بهش بگید الان بده ضرر کرده نه. اگر بعد معلوم شد میگیم نه برات واجب نبوده چون ضرریه. مگر کسی اصلا بگه شرط متأخر خلاف متفاهم عرفی است. اینو بگید یه بحث دیگه ایه. نه باشه. نه یعنی ممکنه کسی بگه اصلا عرف شرط متأخر نمیفهمه. عرف میگه اگه الان موضوع حاصل بعد خمس بدی نیست. لذا اگه قیدی بزنه قید تنجیزی میزنه نه قید تعلیقی. اگه اینو گفتید یه بحث دیگه ایه. بگید آم میگید الان خمس باید بده ادله منصرف است از اینجا. تعلیقا و اینا هم نداره قطعا منصرفه. لبش همینه که اگر مالیات بدی در معرض خطر قرار میگیری ادله شاملش نمیشه. خلاصه لب نزاع باید به این برگرده که انصراف موضوعش چیست. آیا منصرف است از مواردی که در معرض ضرره یا از ضرر قطعی منصرفه. میگید موضوع خمس که فایده است که صدق میکنه. نهت میکنی به لحاظ حکمی هم که ادله انصرافشون انصراف محدودیه. لذا نهت بکنید. به نظر میاد که بعید نیست فرمایش های مرحوم سید درست باشه که ادله خمس از موارد سود غیر مستقر منصرفه. چرا؟ چون در معرض ضرره. همینقدر که در معرض ضرر باشه این در عرف ادله مالیات شرعی شاملش نمیشه. اگر یه موقعی مستقر شد خب موقعی که سود مستقره دیگه در معرض ضرر نیست. خب ممکنه کسی از این ور بگه ممکنه اگه در معرض ضرر است خمس ندید صاحبان خمس ضرر میکنن. از اون ورم ادله یه ظهوری داره که صاحبان خمس نباید ضرر کنن. نه فقط صاحب مال نباید ضرر کنه. این جوابش اینه که او ضرر که نمیکنه وقتی مستقر شد ازش میگیرن دیگه. لذا اگه مستقر نشد که هیچ سودی نبوده. مستقر نشد که اون موقع میگیرن. لذا ممکنه کسی اینجوری بگه ادله خمس ناظر به مواردی است که در معرض خسارت نباشه. اگر یه مالیاتی بگیرن در معرض ضرر هست از ناحیه این خمس ضرر میکنه صاحب مال ادله خمس اینجا رو نمیگیره. اگر اینو گفتید منفعت متزلزل رو اصلا شامل نمیشه. و ظاهرم همینه. بعید نیست کسی بگه ادله خمس یک چنین انصرافی داره. ما بعد از مسبب انصراف بحث بکنیم دیگه. نه اینکه بگیم میزان انصراف مبهمه لذا نسبت به مازاد بر قدر متیقن هم اجمال پیدا میکنه به ادله خمس نمیشه تمسک کنی. این بیان مرحوم آقای هاشمیه. ممکنه به کسی بگه نخی ادله انصرافش اصلا مجمل نیست. ادله خمس منصرف است از موارد ضرر قطعی. یا نه ممکنه بگه ادله خمس منصرف است از مواردی که در معرض ضرر است. یکی از این دو تاست که بعید نیست این درست باشه ها. یعنی اندل عرف وقتی شاره میفهمد مثلا فی کل ما افادن ناس معونه رو به خصوص کسر میکنه با این قیدا آدم اینجوری میفهمه که شاره میخواد ضرر نکند در اون جایی که مالیات الان بگیری در معرض ضرر است. نه از اینجا ادله مالیات کلا از همه این موارد منصرفه. نه اینکه اجمالا میدونیم منصرف قدر متیقنش اونجایی است که ضرر قطعیه نسبت به موارد ضرر مشکوک هم نمیدونیم ادله از اطلاق میفته. این نیست. مسبب انصراف چیه؟ بعید نیست کسی بگه عرفاً مسبب انصراف هم اینه. به خصوص با توجه به اینکه اگر شما این قدم دلیل و قید زدید و گفتید منصرفه موجب ضرر صاحبان خمس نمیشه علی حال. از اون طرف صاحبان خب ضرر نمی کنن. چون بالاخره یا مستقر نمیشه که خب سودی نبوده، یا مستقر میشه، خب وقتی مستقر شد سهم صاحبان خمس بهشون میرسه. نهاد میفهمید. ولی از این طرف در معرض ضرر که باشه ممکنه این خسارت قطعی کنه، لذا اصلا از اینجا منصرفه. نه اینکه حالا تو مالو بده بعدن اگر عرض کنم مستقر نشد برگردان. نه اصلا لالا اینجا میگم مالیات لازم نیست بدید دیگه، تابع استقرار. انصراف محدودش اینقدر وسیع دایره انصراف. احتیاج به اون حرفم داریم که اقل و اکثر. نه انصراف اکثری است. نه اینکه قرینه متصل است و در بین تخصص است و خب تخصص هم ممکنه دایرش محدود باشه مثل تخصیص. اناعت میکنید. لذا به نظر میاد فرمایشه مرحوم سید تمام اون دو قول دیگه که یک قول مرحوم های حکیم است، یکی هم قول مرحوم های بروجردی و قول مرحوم های خویی هم که به همین برمیگرده به بعض دیگه بزرگان، این دو تا قول دلیلش تمام نیست. الحمدلله رب العالمین. دیگه حالا ان شاء الله خدا توفیق داد بعد محرم سن خدمتتون هستیم.